حریری از لحاظ فنی اگر بخوایم بررسی کنیم بحث سلامت دیجیتال رو، یا به هر حال سلامت الکترونیک بهتره بگیم، سلامت الکترونیک رو، آیا از لحاظ فنی ما توفیقی حاصل کردیم در کشورمون؟ به توفیقاتی رسیدیم یا نه؟
خیلی ممنون. از لحاظ فنی بله، یکی از این توفیقات خیلی بزرگ خود آقای دکتر مروجی هم مؤسس سلامت الکترونیک برکت هست که بس کیوسکای سلامت رو دارن. خدای دکتر به نظرم این موضوع توضیح بدن خیلی حائز اهمیت هست. این موفقیت خیلی بزرگی بود به نظر من که از نزدیک شاهد این مجموعه بودم و کارهاشون. موضوع بعدی اینه که ببینیم که اصلا بحث فنی مطرح میشه، یکی بحث سامانه هاست. این سامانه ها توی اینا سیستم های HIS و سیستم های بیمارستانی و سیستم های EHRS Healthcare Health Records ها خب توی ایران داره به فور تولید میشه. شرکت های خصوصی و حالا شرکت خصوصی دارن روی این موضوع کار میکنن، ولی مشکل اساسی این شرکت ها اینه که الان مثل جزیره ای هستن.
بله.
هیچ کدوم نمیمدن با پرونده سی به سلامت یا حالا پرونده های الکترونیک سلامت که در جامعه و مثل دولتی هستن مچ نیستن هیچ کدوم از اینها. اگه این مشکل حل بشه خیلی میتونه به ما کمک کنه. موضوع بعدی که خیلی مهم هست توی حوزه سلامت این بحث اینترنت اشیا هست. بحث اینترنت اشیا، اینترنت آف تینگ بسیار میتونه کمک کنه و توی ایران خوشبختانه استارتاپ ها و شرکت های خیلی خیلی خوبی توی این حوزه وارد شدن که سلامت الکترونیک به نظر من با اینها معنی پیدا میکنه، با بحث اینترنت اشیا، سامانه ها و اپلیکیشن ها. که میخوام حالا ارتباطشون هم ببینیم چه جوریه. وقتی در اینترنت اشیا صحبت میکنیم، صحبت از هوشمندسازی اشیا. یکی از این هوشمند، یکی از این اشیا میتونه بیمار باشه، میتونه لباسش باشه، میتونه کفشش، هر چیزی میتونه این وسط یک شی حساب بشه و این توسط یک سنسوری هوشمند میشه و اطلاعات رو ارسال میکنه. این اطلاعات رو چی میگیره؟ یک اپلیکیشن یا یک سامانه میگیره، پردازش میکنه و به ما جواب میده. این بحث بندی که توی ایران خوشبختانه ما توی این حوزه خیلی پیشرفت کرد.
بله، خیلی متشکرم. خب آقای دکتر آتشی، نظر شما چیه؟ فکر میکنید که آیا با این وضعیتی که الان داریم، ما با این وضعیتی که حالا به صورتی که خب دارن استارتاپ هایی میخوره، یه سری حالا شرکت هایی دارن این کارها رو انجام میدن و به جاهایی رسیدن و در نهایت میبینیم که خب حالا دارن خدمات هم میرسونن به مردم، خب به نظر شما این مدل خدمات رسانی آیا به همین شکل اگر پیش بره درسته یا نه؟
خواهش میکنم. خیلی ممنون از سوالتون. راستش رو بخواین علاوه بر محاسنی که این قضیه داره، معایبی هم داره که الان ما شاهد هر دوتاش در بستر جامعه هستیم. ببینید، همونطور که یه نفر میخواد نرم افزار را بندازه و هر خدماتی ارائه بده، حالا نه تنها پزشکی، سردرگمی های خاصی که تو اون حوزه وجود داره تو حوزه پزشکی هم وجود داره و علاوه بر اون سردرگمی های بیشتری هم هست. ببینید، توی بستر پرونده الکترونیک سلامتی که مطرح شد که متولیش خود دولت هست، ما یه تعریف رو در نظر باید بگیریم که پرونده الکترونیک سلامت شخص محوره. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر چیزایی که خیلی دیگه افراد بهش فکر میکنن که باید همه اطلاعاتش به قول معروف تمام آمار جامعه در دسترس باشه، اصلا مسئله آمار نیست در پرونده الکترونیک سلامت. پرونده الکترونیک سلامت یه پرونده است که شخص محوره. این تعریف متاسفانه توی تمام حوزه سلامت الکترونیک اشتباه فرض شده و اشتباه ازش برداشت شده. همونطور که ما داریم میبینیم این گزاره که توی وزارت بهداشت معاونت درمان یک ادعا داره از پرونده الکترونیک سلامت، معاونت بهداشت یک ادعا داره و دفتر آمار یک ادعای دیگه داره و هر کدومشون جداگانه و به طور موازی دارن فعالیت میکنن. این رو من میخوام دقیقاً بیارم گوی حوزه تمام خدمات سلامت الکترونیکی داره توی کشور مطرح میشه. همونطور که گفتم با آقای دکتر موافقم که باید به استارتاپ‌ها خیلی به قول معروف راه رو براشون باز کنیم و حالا همشو در تولای دولت نبینیم. بیام این سمت ببینیم که این سمت مشکلاتی وجود داره. ما یک سری همونطور که گفته شد کمبود آیین‌نامه داریم. ما هنوز نمیدونیم که اولا کسی که میخواد یک خدمات سلامت الکترونیک راه بندازه، نرم افزاری میخواد راه بندازه، یه خدمات خاصی داشته باشه و ارائه بده، از کجا باید مجوز بگیره؟ اولا از کجا باید شروع کنه؟ ممکنه آیتم هایی باشه، بعضی وقتا خدمات انقدر پیچیده و انقدر متنوع هست که شاید مجوز دیگه ای هم لازم باشه از سازمان دیگه ای، که هنوز ما لیست کامل و مشخصی از این سازمان هایی که باید مجوز بدن نداریم. نکته اول کمبود آیین‌نامه ها، پروتکل های اجرایی که از کجا باید شروع بشن، به کجا باید ختم بشه، پاسخگو در نهایت بعد از یک ارائه خدمت چی هست. شما فرض کنید که یک پزشک از راه دور یک مشاوره رو به بیمار باید ارائه بده، ما هنوز بستری نداریم برای اینکه چطور باید اون پزشک تجویز کنه مثلا داروی به خصوصی رو، یا اگر مشکل خاصی پیش اومد چه تو محکمه قضاوت چه مشکل درمانی، آیا این پزشک به خصوص پاسخگو خواهد بود یا نه. ما هنوز این آیین‌نامه‌های به خصوص نداریم. مشکل دیگه ای که حالا ما باهاش درگیر هستیم میزان تعرفه ای هست که باید برای این خدمات داشته باشیم. برای کسی که خدمت پزشکی از راه دور ارائه میده یا خدمت سلامت همراه ارائه میده، اگر یک به جای پزشک یا به عنوان پزشک از راه دور تجویز ارائه بشه یا مشاور پزشکی ارائه بشه، تعرفه این خدمت چقدر خواهد بود، هزینه چقدر باید باشه. ما هنوز حداقل یا حداکثری نداریم. یک سند اخیراً پیشنویسش نوشته شده برای تصویب که حالا این تعرفه ها حداکثر تا 50% مشاوره حضوری پزشک باشه. این تعرفه ها همونطور که عرض کردم خدمتون، این خدمات انقدر پیچیده و متنوع هستند که این تنوع در اون تعریف به خصوص و اون بستر به خصوص تعرفه بندی نمی گنجه که باید بررسی بشه. مشکل دیگه ای که مجددا آقای دکتر مروجی فرمودن مشکل امضای الکترونیک هست.
بله خب
ما هنوز مشکل امضای الکترونیک رو داریم. نکته دیگه نکته امنیت داده های بیمار هست. این امنیت دیتا های بیمار تا چه حدی قابل دسترسی است، از طرف چه کسانی، ما هنوز آیین نامه و مجوزهای این حوزه برامون مشخص نیست.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر مروجی، چیزی که من به نظرم میرسه اینی که من میخوام یه چیز دیگری بگم. به نظرم میرسه که اتفاقا دولت اگر بخواهد میتواند بحث سلامت الکترونیک رو ساماندهی کنه، چون اگر مطلع باشید تو بحث آیدتیس، پرونده های بحث اعتیاد، یک پارچه سازی واقعا دقت خوبی انجام دادن، ولی با توجه به اینکه معایبی هم داشتن، خب دو سه بار سیستمشون دچار مشکل شده و هنوز هم این مشکل برطرف نشده، ولی ما داریم می‌بینیم تو بحث داروهای مخدری که الان به صورت یک پارچه سازی داره از طریق سامانه آیداتیس ارائه میشه، به نظر من داره اونجا خوب کار انجام میشه. پس میتونیم بگیم که اگر بخواهد میتواند، درسته به نظر شما؟
خب ببینید، اولا در یک نکته‌ای رو که به نظر من هستش، حالا دکتر اشاره کردن، ببینید در حوزه آیین‌نامه‌ها به نظر من ما زیادی آیین‌نامه تو کشور داریم، یعنی اتفاقا هر چی آیین‌نامه تو کشور هست بشه این فعالیت‌ها بیشتر و راحت‌تر صورت می‌گیره. ما مشکل اساسیمون اینه که به قدری آیین‌نامه برای مجموعه‌های مختلف و برای راه‌اندازی داریم که وقتی یکی از این به قولی که دوستان بود یک محصولی تولید میشه، یک سال زمان میبره این محصول تولید میشه، یک سال طول میکشه مجوز این محصول رو میدن و مجوز گرفتن این محصول خوشحالیش بیشتر از تولید اون محصوله. ببینید این چرخه بوروکراتیک اداری ما در حقیقت شاید یکی از دست و پاگیرترین موارد برای این مسائل باشه. اینکه هر چی باید در حقیقت یک بخشی هم در دولت بود، اینکه تعداد آیین‌نامه ها کم بشه، یعنی واقعا اگر مجموعه میخواد این کار رو انجام بده، این نباشه که من فکر این باشم که از 8 جا 15 جا 20 جا بخوام این رو بگیرم. شما یکی از در واقع چرخه بوروکراتیک کشور خودمون در مسائل مختلف بررسی بکنید، برخش هم اومده بود بیرون، یک مجموعه برای راه اندازی یک کار چند روز و چه زمانی باید بگذاره و از چند جا باید مجوز مختلف بگیره. خب این یعنی بدترین کار ممکنه که داریم سنگ جلوی پای در واقع اون استارتاپ یا مجموعه دیگه میذاریم. ببین اولین کاری که میخواد اگر اتفاق بیفته، یعنی با باید حداقل آیین‌نامه ها و رگولاتوری کارآمد، یعنی رگولاتوری کارآمد به این معنی نیستش که ما نظارت رو بذاریم کنار بگیم خب در عرصه پزشکی این مجموعه ها رو رها بکنیم کارشون رو شروع بکنن، که عملا هم مسکوت گذاشتن مجوزها و آیین‌نامه های مثل زمینه‌های مباحث و مسائل دیگه شاید بدتر از داشتن مجوز هستش، چون به خاطر اینکه این مسکوت گذاشتن یعنی من در موضوعی نه حرفی دارم نه حرفی میزنم که این مجموعه کارش رو بکنه، یه جای گیر کرد، حالا من میامش گیر میدم.
درست.
بس مسئله که وجود داره اینه که اگر دولت بخواد این هدف رو اجرایی بکنه، اولی مسئله اینه که باید با حداقل آیین‌نامه و یک رگولاتوری کارآمد اتفاق بیفته که این مجموعه استارتاپی بتونن کار بکنن. دومین مسئله اینه که ببینید خود پرونده سلامت، خب تعریفش خیلی مشخصه، یعنی در واقع هم در قانون اومده و در مجموعه اومده، پرونده سلامت خیلی شفاف و مشخص هستش. مسئله که وجود داره ببینید همونطور که عرض کردم برخی از مسائل اجرایی و نحوه اجرایی شدنه. یعنی من پرونده سلامت از کجا شروع کنم؟ آیا از 5 تا سرویس به مردم شروع کنم؟ آیا از سرویس کلانی شروع بکنم که در دولت در حقیقت جنبه سیاست گذاری و بحث‌های دیگه برای من داره؟ درسته خب این یک پرونده‌ای که در حقیقت جنبه شخصی شدنش کاملا محرزه، اما خب پیاده سازی این اهمیت داره. من میتونم این رو از یک سرویس هایی شروع بکنم که اصطلاحا بی تو سی و جی تو سی باشه، یعنی سرویس رو به مردم، همونطور که اول صحبتامو گفتم، سرویس از سرویسی شروع کنم که مردم این رو لمسش بکنن. یعنی من لمس بکنم آره دو تا سرویس های پرونده سلامت رو من الان دارم کسب میکنم که ممکنه سرویس دیگه اش دو سال دیگه بعد از یک پیشرفت دیگه بخواد اتفاق بیفته. و اینجوری در حقیقت وقتی که شما لمس کردید این سرویس رو، مردم خواهان سرویس دیگه میشن. اما مسئله اینه که ما در سطح سیاستی اول به فکر دولتیم در دولت، یعنی اول اینکه در حقیقت میخواد اتفاق بیفته، اول اینه که من سرویسی که میخوام تعریف بکنم، پرونده سلامتی که میخوام تعریف بکنم، چه تأثیری در بحث اون گدرینگ و یک پارچه‌سازی داده ها میذاره. حالا بعد که این اتفاق بخواد بیفته، مسلما چندین شانس میگیره، حالا من به فکر سرویس های بی تو سی و جی تو سی و تعریف اون هم خواهم افتاد. خب مسئله که اتفاق میفته اینه که ما در حقیقت این صحبتی که شما در اعتیاد در پرونده های اعتیاد مسائل دیگه میکنید این هستش که ببینید خب به هر حال اون تعداد داده ها و سطحش بسیار خب کوچکتر هست. اینجا خب به هر حال کل سطح مراکز سلامت کشور در حقیقت بحث میشه. صحبت این هستش، ببینید خیلی چکیده صحبت اینه، باید یه مقدار جایگاه استارتاپ ها و خدمات اتفاق بیفته و باز بشه. بسترهای پایه‌ای قانونی مثل امضای الکترونیک، ببینید امضای الکترونیک در یک توافقنامه بین وزارت بهداشت و نظام پزشکی، بخشی از این کار به نظام پزشکی سپرده شد.
بله.
حالا نحوه استفاده از این امضا باید شفاف بشه، نحوه کاربردی شدنش برای اون مجموعه استارتاپی و نحوه دکتران گفتن در حقیقت تو این بحث مثلا برای کار اجرایی مثل تله هلس باید شفاف بشه. یعنی این سرویس تله هلس و موبایل هلس، در حقیقت تله هلس سال هاست که دکتر حریم اشاره داشتن، سال هاست این داره اجرایی میشه در کشور خودمون. سال هاست بحث ثبت اختراع و کیوسک های سلامت و کیوسک های دورا سلامت و ماشین های دورا سلامت و از جمله مجموعه خود ما ساخته، داره استفاده میشه، در خارج از کشور داره استفاده میشه، داره سرویس داره ارائه میشه، سرویس اجرایی و عملیاتی. اما وقتی که من میخوام این کار رو بخوام توسعه بدم در کشور، میبینم موانع اولیه‌ای که در حقیقت وجود داره جلوی کار من رو میگیره. موانع اولیه همون بحثی هستش که امضای الکترونیک اتفاق افتاده، چطور بیاد در یک بستر اجرایی به من توصیه بکنه در این قالب تو میتونی، اینجا مسکوته. اینجا همون نکته‌ای هستش که ترجیح داده شده برخی از موارد مسکوت گذاشته بشه که آیا من برم جلو مسائلی رو بخورم یا مسائلی نخورم. اینجا برای من هم دغدغه است، آیا من برم این مسئله رو جلو. ببینید خیلی از این مسائل مثل هم نقل و مسائل دیگه اومدن جلو در مواقعی بسته شدن، ولی باز هم مقامات دولتی اومدن کمک کردن و این باز شدن. یعنی ما نباید این مسئله داشته باشیم که استارتاپ دغدغش این باشه که من کارو شروع بکنم، حداقل دو بار چالش اساسی رو داشته باشم، بعد از این چالش اساسی که میتونه حتی خیلی از شکایت‌های رسمی و مسائل دیگه اتفاق بیفته، بعد از اون حالا من به این نتیجه برسم که یک قسمتی از راه من باز شد. بخواد من بس من همش دغدغه ذهنی رو داشته باشم و ترجیح میدم برم دنبال کار ساده‌تر دیگه.
خب
اینجا هستش که من درگیر خیلی از مسائل این تیپی هم نمیشم، کار راحت‌تر هم شکل میدم. خب این بستر باید در حقیقت این شفافیت و بستر‌سازی قانونیه.
آقای دکتر ببینید، من بحثم اینه که بحث سلامت رو ما نمیتونیم به همین سادگی با بحث‌های دیگه حمل و نقل و مسائل دیگه بله. به صورت الکترونیک بگیم آقا این هم مثل اون هست. نه نمیشه. ببینید همونجوری که شما فرمودید احتمالاً که نه قطعاً ما شکایاتی رو خواهیم داشت بعد از اینکه بخواد یک پایلوتی انجام بشه، یک کاری صورت بگیره در حوزه سلامت، تله هلس یا موبایل هلس، هر چیزی که به این شکل میخواد انجام بشه، در نهایت ما باید چی رو نگاه کنیم؟ این رو نگاه کنیم که آیا تو این قضیه سلامت مردم حفظ میشود یا نه. این خیلی مهمه.
در همین عرض میکنم که اولین نکته‌ای که من صحبت کردم این بود، کاهش آیین‌نامه‌ها ایجاد یک رگولاتوری کارآمد. ببینید شما الان در حقیقت مگر بحث اپراتورهای موبایل رو ندارید؟
بله.
در اپراتورهای موبایل اومد کار سپرده شدش به بیرون و یک رگولاتوری ایجاد شد برای این قضیه، این رگولاتور شفاف شد. حالا نکته اول، اگر من بخوام رگولاتوری در حوزه سلامت داشته باشم و رگولاتور کارآمد، در کجا باید باشد؟ مسئله ای که ما سالهای سال درش بحث داشتیم، آیا رگولاتور سلامت الکترونیکی در وزارت بهداشت باید باشد؟ آیا در وزارت آی سی تی باید باشه؟
خب دبیرخونه داره دیگه آقای دکتر. دبیرخانه نداره سیستم
سلامت. چیزی در این عموم ما دبیرخونه نداره. نه. ببینید دبیرخانه در حوزه سلامت تحت این عنوان به هیچ وجه وجود نداره. ببینید در مسئله‌ای که وجود داره اینه که رگولاتور یک آیین‌نامه می‌خواد. مثلا یک زمانی این بودش که بحث بود که آیا سازمان فناوری اطلاعات رگولاتور خدمات فناوری اطلاعات بشن. خب الان داریم می‌بینیم آیین‌نامه سازمان شاید در برخی موارد ساپورت نمی‌کند. اینه که میگم خب بارها بحث شده. آیا سازمان تنظیم مقررات رادیویی بیاد یه رگولاتور این قضیه رو بگیره؟ در برخی از موارد ساپورت نمی‌کنند. آیا وزارت بهداشت این رو انجام بده؟ نکته اینه که حتی ما چند سال
پیش اگر دبیرخانه متمرکز باشه این رگولاتوری انجام میشه و
دبیرخانه مشابهی میشه که مثل دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و مسائل دیگه. دولت در انتها مجبور شد این دبیرخانه ها رو یک پارچه به منحل کنه.
چرا؟
ببینید به خاطر اینکه شده بود چند کار موازی. شورای عالی فضای مجازی دستور داد خیلی از این دبیرخانه های موازی انحلال پیدا بکنه و همش در یک قالب انجام بشه. بس ببینید کاری که میخواد اتفاق بیفته خیلی بستر شفافی هستش که آیا الان مثال میزنم یه موقعی ترجیح داده میشه رگولاتور محتوایی وزارت بهداشت باشد، رگولاتور بستر آیتی وزارت آیسیتی مثال. اما مهم نیستش، نظر من اهمیتی نداره در اینجا، شفاف سازی این قضیه مهمه. ببینید ما در کشور یه چیزی رو به عنوان رگولاتور بستر در حقیقت کامیونیکیشن تکنولوژی داریم، مثل بستر موبایل، بستر اپراتورهای موبایل داریم، اما اصلا رگولاتوری رو در بستر خدمات فناوری اطلاعات نداریم. حالا سلامت یکی از بحثاشه، اصلا رگولاتور حوزه خدمات فناوری اطلاعات کیه؟ شما هیچ رگولاتوری تحت این عنوان ندارید. برخی از آیین‌نامه‌ها و بستر‌های قانونی دارید که هر کی برای مسائل خودش تجویز کرده و به تبع هم یک استارتاپ هم باید جای مختلف هم مراجعه کنه، چون هیچ رگولاتور واحد نداریم. ببینید این اپراتور موبایل چه در کشور راحت توسعه پیدا می‌کنه، تکلیفش روشن، یک رگولاتور واحد وجود دارد. اما در حوزه سلامت و سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، اینها رگولاتور قضیه الان کدام مجموعه تونه باشن؟ میتواند رگولاتور محتوایی دستگاه مربوطه و رگولاتور فناوری اطلاعات وزارت آی سی تی هم باشد، من بحث ندارم، اما تعیین تکلیفش اهمیت داره. ما هنوز چیزی تحت عنوان رگولاتورهای خدماتی و خدمات فناوری اطلاعات در کشور جا نیفتاده. یعنی یکی از مسائل عمده ما است یک رگولاتور واحد. یعنی در سلامت الکترونیکی هم این مسائله، اما در مسائل دیگه راحت تر بوده، حداقل شاید در پیمنت مثلا خب چون بانک مرکزی وجود داشته باشه و در اونجا شاید تجارت وزارت صنعت و معدن تجارت وجود داشته باشه کار تسهیل شده. اما در سلامت الکترونیک میبینیم این دغدغه سنگین تر بوده. چرا؟ در بخشی با جان مردم هم در حقیقت سر و کار داشته. اینه که این رگولاتوره فکر میشده که اگه من رگولاتور رو ایجاد بکنم این دغدغه رو چطور میتونم ساپورت بکنم بعدش. این دغدغه باعث شده که شفاف سازی در حقیقت این قضیه سخت باشه. بس شاید یکی از مسائل عمده ما هم این بحث هستش، رگولاتوری وجود داشته باشد در حوزه سلامت الکترونیک در هر جایی که قانون مصوب خواهد کرد که مصوبی نشد و استارتاپ ها مطابق اون وسط رگولاتوری این بحث رو دنبال کنه.
بسیار ممنونم آقای دکتر حریری. از لحاظ فنی اگر بخوایم صحبت کنیم، بحثی که آقای دکتر می‌فرمایند تنظیم کننده ها و یک پارچه سازها، آیا می شود، حالا ما میگیم آمده دولت میخواد این کار را انجام بده، آیا می شود از همین حالا اگر بخوایم بگیم این تنظیم کننده ها کار گذاشته بشه، بسترسازی بشه و شروع به کار کنه؟
خب بله، چرا نمیشه؟ ببینید اولا که باید
میتونید یه مدلی بفرمایید ملموس که آیا شدنی هست به نظر شما؟
ببین قطعا باید اولا کارگروه هایی و سیاست گذاری هایی ایجاد بشه و همینطور که آیتون مروجی فرمودن ما نیاز به رگولاتور داریم، ولی از نظر فنی ما چی احتیاج داریم؟ به یک سامانه جامعه احتیاج داریم، مثلا حالا سامانه جامعه الکترونیک که داریم، مثلا مثل دولت الکترونیک. چون وقتی به سلامت الکترونیک صحبت کنیم، سلامت یه جزء از دولت الکترونیکه. پس دولت اگه اهمیت داشته باشه و بیاد واسه سامانه جامعه رو که میگم جزئیه ای باز میگم کار نشه، بتونه ارتباط داشته باشه با سامانه های زیر مجموعه خودش و اطلاعات رو درست بگیریم و پردازش کنیم، این زیر ساخت های فراهم بشه، چرا میتونیم؟
بله خدمت شما عرض کنم. متشکرم از شما آقای دکتر حریری. باز سوال دارم از شما، به نظر شما با توجه به حالا پرونده های دیجیتال، تله هلس، بحث موبایل هلس، این چیزایی که حالا شروع شده، ما فرض میکنیم مثلا حالا این قضیه درست شد و داره جلو میره این قضیه، به نظر شما معایب این سیستم چه میتواند باشد از لحاظ فنی؟
ببینید میام یک این هم باز دو بخش کنیم، یک بخش بحث زیر ساخت هاست، حالا بحث حالا اپراتورها میشه، یک تو مراجعه فرمودن بحث ارتباطات میشه، بحث حالا نمیدونم بس مخابرات، اینترنت، کمبود سرعت، حالا اینها رو اگه بذاریم کنار، یه بخش خیلی مهمش آقای دکتر آتشی هم رفت فرمان امنیته. ما تو هیچ سیستمی که بحث بعد مبنای فضای مجازی و حالا فضای ابری یا حالا پردازش بود به هر طریقی من سیستم دیجیتالی باشه، ما امنیت 100% وجود نداره و لیک کردن یا حالا انتشار به هر نحوی این اطلاعات میتونه مخاطره ایجاد کنه. پس الان مشکل ما دو بخشه، یک بخش سخت افزاری داریم که اون حالا بحث حالا اپراتوری میتونه باشه، بحث اینترنت میتونه باشه، بحث زیر ساختهای سیمی و غیر سیمی باشه. یک بخش حفظ امنیت داده هاست که اون بخش خیلی مهمیه که بعضا از حیاتی در قسمت اول میشه، چون با انتشار خیلی از اطلاعات اون بیمار یا اون مشکل یا اون مسئله خیلی داخلی سازمان ممکن راحت افشا بشه و این میتونه تبعات جبران ناپذیری برای بیمار یا اون حالا سازمان داشته باشه.
درسته، خیلی متشکرم. آقای دکتر آتشی موافقید با این قضیه و با بحث تنظیم کننده ها که آقای دکتر مروجی فرمودن؟
خواهش میکنم. من بحث یه پلن برام بالاتر هم تو که آقای دکتر مروجی فرمودن، شفافیت. اون چیزی که ما بهش احتیاج داریم شفافیته. ما در دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشکده مجازی مدتی خدمات تلمدیسن رو ایجاد کردیم.
بله.
توی بحث ایجاد تعرفه ها، آیین نامه ها، واقعا بعضی از وقتا نمیدونیم باید به کدوم سازمان مراجعه کنیم یا قوانین بالادستی رو از کجا پیدا کنیم. سیاست های یکم متفاوته. به قول آقای دکتر مروجی آیین نامه ها بعضی وقتا زیاده ولی بعضی وقتا وجود نداره. بعضی از وقتا آیین نامه های زیاد موازی هستن، فقط در یک مورد خاص هستن. ما با این موارد به خصوص خیلی مشکل داریم. در مورد عیوبی که فرمودید، حالا آقای دکتر حقیقی فرمودن، من 3-4 تا نکته دیگه در مورد معایب سیستم ها بهش اضافه میکنم. جدا از امنیت داده ها، همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، پاسخگو بودن، اینکه بعد از مشاوره الکترونیک ارائه خدمات الکترونیک پاسخگو و مسئول حالا عارضه های احتمالی ایجاد شده یا مسئول درمان چه کسی خواهد بود. ما هنوز قانون خاصی در کشور در این مورد نداریم. کشورهای مختلفی هستن که در اونها قوانین باز متفاوته، باید با توجه به وضعیت قضایی و قوانین داخلی و فرهنگی ما این قضیه برای کشور ما تعریف بشه که هنوز تعریف نشده. یه نکته دیگه که
خیلی فرصتمون کمه،
خواهش می‌کنم، من خیلی زود تمامش می‌کنم. نکته دیگه‌ای که باید بهش خیلی دقت کنیم، احساس رابطه عاطفی بین بیمار و پزشک که معمولا ما توی این حوزه خیلی کاهش پیدا میکنه، ما خیلی باش مواجه نداریم. رابطه فیس تو فیس یا احساس مواجهه حضوری که معمولا دیدین که بعضی از وقتا میگن، طرف میگه من از پله های مطب دکتر که میگم بالا حالم خوب
حالم
میشه,
خوب میشه.
بله. اون رابطه عاطفی و به قول معروف محرمانه خاص یا حکمت یا حکیمانه که بین پزشک و بیمار ایجاد میشه، ما معمولا توی این رابطه های از راه دور یا رابطه های الکترونیک نداریم. اما امیدواریم با بالاتر رفتن دقت و سرعت یا زود رسوندن خدمت بتونیم از جهت دیگه پوشش بدیم بعضی از معایب.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب ممنونم از همه عزیزان، اساتید بزرگوار، آقای دکتر سجاد مروجی، آقای دکتر علیرضا آتشی از دانشگاه تهران، آقای دکتر فرهاد حریری. ممنونم از شما. اگر بخوایم جمع‌بندی خیلی سریع انجام بدیم، اینه که همون که دوستان گفتن، هم بحث تنظیم کننده ها تو بحث سلامت الکترونیک باید مد نظر باشه که یک سازمانی باشه که تنظیم کنه همه این قضایا رو، یک پارچه سازی کنه، و بحث امنیت اطلاعات خیلی مهمه که آقای دکتر حریری فرمودن، و بحث پروتکل ها و پاسخگو بودن سیستم که آقای دکتر آتشی فرمودن، این خیلی مهمه که در بحث سلامت الکترونیک رعایت بشه و انشالله به جایی برسیم که ما کشوری باشیم که در نهایت وقتی سوال کردن از ما بحث سلامت الکترونیک در چه مرحله است، بگیم که حداقل این که پرونده های سلامتمون آماده است. خیلی متشکرم که برنامه گفتگوی علمی رو گوش دادید. با شما خداحافظی میکنم و ممنونم از شما. خدا نگهدار.
به نام خالق دلها و جانها و سلام سلام و شب بخیر میگم به یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. خب دوستان عزیز شبتون بخیر باشه، آرزوی بهترین ها رو دارم برای یکایک که شما خوبان شنونده.